در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام همون خدایی که فرمود ای فرزند آدم دل به دنیا مبند و با دنیا انس مگیر. دنیا بسیار کوچکتر از آن است که پاداش و مزد حتی لحظه‌ای از خاطر تو باشد و بهای حتی پاره‌ای از دل تو شمرده شود. جان آسمانی تو جز من قیمتی ندارد و جز بهشت من هیچ چیزی نمیتواند هزینه وجود تو را جبران کند. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. به رسم دوشنبه ها که از هفته گذشته حاجی فرهزاد عزیز با بیان شیوا و دلنشینشون مهمان برنامه سمت خدا شدند، امروز باعث شدن ایشون که ما به شهر قم بیایم و ما خدمتشون برسیم و برنامه سمت خدا را از شهر قم تقدیم حضورتون بکنیم. از جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که انشاءالله نائب و زیاره همه شما خواهیم بود انشاءالله. حاجی فرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. بندم خدمت همه بینندگان خوب و عزیز که واقعا این چند روز با الطاف و مهر و محبتشون بنده رو نوازش کردن واقعا و شرمنده. بسیار از همینجا عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان هر کجا که هستن.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز مهمان شما هستیم و مهمان هموطنان عزیزمون در شهر مقدس قم. میدونید که بحثمون با حاجی فرهزاد رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت علیهم السلام هست. من خواهش میکنم در ابتدای برنامه امروز حاجی فرهزاد یک چکیده و یک خلاصه از مطالب هفته گذشته رو بازگو بکنند، بعد انشالله ببینیم که امروز برای ما چه برمغان آوردن که انشالله از فرمایشات ایشون هم استفاده بکنیم و خدمتتون هستیم.
بله، همجوری که هفته قبل عرض کردیم واقعا دعاهایی که به ما رسیده واقعا یک ذخایر عظیمی است که به اصطلاح کنار قرآن و روایات واقعا گنجینه‌های بس ارزشمندی هست. فشرده مباحثی که هفته قبل داشتیم عرض کردیم که محبوب ترین عمل در نزد خدای متعال امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید دعا هست و دعا فقط به معنی حاجت خواستن نیست. دعا یعنی گفتگوی با خدا، انس با خدا، ارتباط با خدا. و این موضوع هم اشاره کردیم که کلمات اهل بیت نسبت به جاهای مختلف فرق میکرده. اوج کلمات حضرت در موقع انس با خدا، یعنی یک برتری بر بقیه روایات داره که در موقع انس با خدا بالاترین مسائل رو بیان میکردن. و باز عرض کردیم که روایات متعددی داریم که دعا از قرائت قرآن بالاتره، چون عمل به قرآنه. اون شکستگی که در دعا هست در قرائت قرآن بقیه عبادت ها نیست، مخ العباده، مغز عبادت هست. و عرض کردیم که بهترین دعاها دعاهای قرآنی است، دعاهایی که از پیغمبر و اهل بیت علیه الصلوات و السلام رسیده و به هر نوع شکلی انسان با خدا گفتگو کنه، صحبت بکنه، نشسته، خوابیده، ایستاده با خدا انس داشته باشه و با خدا گفتگوی صمیمانه داشته باشه بسیار ارزشمند هست.
یعنی نفس این ارتباط و نفس این سخن گفتن
همینجوره.
بسیار خوب. حالا امروز به کجا میرسیم انشاءالله جای فرنسا؟
بله، بنده یه چشم‌اندازی برای مباحث آینده‌ای که پیش رو داریم عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز. بحث دعا بنده خب این طورم درش وارد نشده بودم بعد از اینکه خب این موضوع رو انتخاب کردیم، واقعا از ابعاد مختلف قابل بحث و طرح هست. مثلا دعا، آداب دعا، معنای دعا، شرایط اجابت دعا، بهترین دعاها، زمانهای دعا، مکانهای دعا، معارف دعا و مسائل مختلفی که از دعا میشه بهره گرفت و استفاده کرد که واقعا هر بعدش رو شما میری واقعا عجیب توش توی اقیانوس غرق میشه از بس ذخایر و گنجهای فراوان درش هست. که بنده بحث مثلا محبت، بحث رحمت، بحث امید، بحث رجا، اینها رو بیشتر فکر میکنم نیاز جامعه ما باشه.
بله.
یکی از کشیش‌هایی که در واشنگتن بودن حدوداً 3-4 سال قبل با یک هیئتی آمدن، یک کلیسای بسیار بزرگی در واشنگتن هست، هیئتی از اونجا آمدن ایران برای ملاقات با علما، مراجع، بزرگان. خیلی من خوشم اومد از اینکه دیگرانم رصد میکنن کارهای ما رو، برنامه‌های ما رو، مسائل اخلاقی، دعاهای ما رو. کشیش اعظم اون کلیسای واشنگتن آمد بود اینجا در رأس هیئت، برای طلاب خارجی اینجا یه سخنرانی داشت. در اون سخنرانی خیلی زیبا بود، گفت که برای حل مشکلات بشریت ما باید چه کار بکنیم. گفت من پیگیری میکردم توی مثلا انجیل یا مثلا کتابای آسمانی، برخورد کردم به یک دعای بسیار زیبایی، دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین علیه السلام، امام چهارم شما شیعه ها. خیلی عجیبه که ایشون در اونجا رصد میکرده دعاها رو و برنامه رو که یک راه حل جهانی برای نجات بشریت پیدا بشه،
مراجعه کرده و این دعا توجهش رو جلب
کرده و خیلی زیبا ایشون فرمودن که در مکارم الاخلاق که یکی از دعاهای صحیف سجادی است، در آخر مفاتیح هم چاپ شده،
بله،
فرازهای بسیار بسیار زیبایی هست که در پایان مکارم الاخلاق یک فرازش اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله. خدایا در اوقات غفلت دلم رو به یاد خودت بیدار کن. و استعملنی به طاعت کفی ایام المهله. در ایام مهلت زندگی، عمر دنیا که من دادی، من رو در مسیر طاعت و بندگی خودت قرار بده. ولی اون جمله که ایشون رو جلب نظر کرده بود و گفت بود من راه حل جهانی برای معضلات کل عالم پیدا کردن، این جمله فرمایش امام سجاد علیه السلام: ونهجلی الى محبتک سبیلا سهلا اکملی بها خیر دنیا و الاخره. الحق واقعا دعاها پیامهای بسیار زیادی توش هست. در این جمله دعا امام سجاد علیه السلام می‌فرماید: پروردگارا یک راه محبت روان و ساده، ونهجلی الى محبتک سبیلا سهلا، به محبت تو یک راه روان و ساده باز بکن که اگر این محبت و این راه روان ساده و به تعبیر بعضی از بزرگان عقرب و طرق و راه میان بر اگر باز بشه، تمام کمالات دنیا و آخرتی به او خواهم رسید. که این واقعا خیلی زیباست. یعنی اگر کسی یک ذره جذبه محبت او رو بگیره و خدا رو دوست بداره، خدا که قطعا ما رو دوست داره، یه ذره این انگیزه مهر و محبت خدا درش فوران بکنه، واقعا تمام مشکلات و سعادت‌های دنیا و آخرت او انشاءالله تأمین خواهد شد.
همینطوره.
و باز یک خاطره دیگه، یه شبی بنده مسجد مقدس جمکران سخنرانی داشتم، بعد از سخنرانی انتشارات جمکران کتابای چاپ کرده صحیفه مهدویه، دعاهایی که از آقای امام زمان علیه الصلاة و السلام به ما رسیده تا حالا چند تا صحیفه مهدوی چاپ شده. این کتاب رو یکی از علمای تبریز نوشتن، از شاگردای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. مقدمه این کتاب رو نگاه می‌کردم، برام جالب و زیبا و شیرین بود. ایشون می‌فرماد که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه آمده بودن تبریز، بندم چون از شاگردای ایشون بودم محضرشون استفاده می‌کردم، شبی مهمان بودم. در ضمن گفتگو و خاطرات مرحوم علامه این جریان رو نقل کردن که باعث شد این کتاب انگیزه جمع‌آوری این دعاها این بوده. ایشون فرمودن پروفسور کربن که یکی از اساتید دانشگاه فرانسه بود که مسیحی بود، بعدم بر اثر مراوده با مرحوم علامه طباطبایی مسلمان شد و شیعه شد و خیلی شیعه مخلص و پژوهشگر و محقق بود که با تحقیق کامل شیعه شد. مرحوم علامه فرموده بودن که من به ایشون گفتم که شما دلتون برای خدا تنگ میشه چه کار میکنید؟ چون که در مسیحیت روزهای یک شنبه فقط کلیسا بازه و عبادت و نیایش و برنامه عبادیشون باید تو کلیسا باشه. حالا غیر یک شنبه کسی دلش تنگ شد با خدا میخواد صحبت کنه
چه کار بکنه؟
ایشون فرمودن که البته بخشی از مسیحی همین اعتقاد رو دارن که منحصراً باید در کلیسا باشه و با آداب خاصی باشه، ولی بخش دیگه از مذاهب مسیحیت اینا میگن نه، در غیر اونجا هم میشه دعا کرد و عبادت کرد در غیر کلیسا یا روزهای دیگه. بعد به ایشون گفتم خب صحبت کردن با خدا کار مشکلیه و خب آدم به یه فردی مثل خودش نیست، با خدای بزرگ میخواد، شما چگونه صحبت میکنید؟ خیلی زیبا بودین. ایشون فرمودن من دعاهای مختلف رو تو کتابخانه پیگیری کردم، دعاهای از امام زمان شما. خیلی عجیبه، اینا واقعا جای شگفتی هست که دیگران از صحیفه سجادی ما، از نهج البلاغه ما، از قرآن ما، از روایات ما استفاده میکنن، بهره میبرن
به عنوان یک مرجع.
بله، به عنوان مرجع و مسائل کلیدی و کاربردی. ولی ما صحیفه سجادیه یا دعاهای ما یا نهج البلاغه ما خاک میخوره و بهره نمیگیریم و استفاده نمیکنیم.
بسیار غریب بود.
غریب، بله. مثلا جورج داغ مسیحی میگه من الان زنده است، میگه بیش از 200 بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم. چون متخصص در علوم ادبیات عرب هست و استاد ادبیات عرب هست، اصلا او رو محو کرده این نهج البلاغه با اینکه مسیحی هم هست. این آقای پروفسور کربن به ایشون گفته بود که آقا من دعاهایی که از امام زمان شما علیه السلام رسیده اینها را جمع‌آوری کردم و با اون دعاها به ترجمه زبان خودم با خدا نجوا میکنن. خیلی از دعاهایی که تو مفاتیح هست مثل دعای افتتاح، دعاهای ماه رجب، زیارت آل یاسین که بخش دومش دعاست، از امام زمان علیه السلام توقیس از حضرت رسیده که اینا مجموعش رو که اون بزرگوار میفرماد بعد از این به اصطلاح مسئله‌ای که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان کردم، من در صدد برآمدم که مجموعه دعاهای حضرت رو به عنوان صحیفه مهدویه جمع
بکنم.
یکی از بزرگانی که بنده خیلی محضرشون استفاده کردم جمله خیلی زیبایی داشتن درباره دعا، و اون اینکه ایشون فرمودن دعاها رو فقط به چشم اینکه ما حاجت بگیریم یا مثلا دنبال، چون همش بعضی اصلا میگن آقا چه دعایی بخونیم قرضمون ادا بشه، مریضمون خوب بشه، واقعا خیلی پایین میارن مسئله رو. ایشون فرمودن که دعاها راههای ما به سوی خدای متعاله، یعنی درس زندگی، درس بندگی
و خیلی جز اون معرفت ما رو زیاد
معرفت اصلا آمد. بنده معتقدم تمام گره های عالم با دعا حل میشه. یعنی مناجات ها و دعاهایی که از اهل بیت علیه السلام رسیده، واقعا دعا این تعبیر خیلی زیباست، راههای ما به سوی خداست، راهها را نشون میده. حالا در همین زمینه مثلا در دعای کمیل مولا امیرالمومنین سلام الله علیه جملاتی دارن که میخوام از همین جملات وارد بحث امید و رجا بشم. ایشون میفرماید یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا، ارحم من رأس و ماله رجا و سلاحه البکا. یعنی جمله جمله های این دعا همش توش معانی و مطالب بلندی است. اونایی که دنبال دوا میگردن، یاد خدا، اسم خدا دوا هست. دوا مسکنه، ممکنه شفا نده ولی یه تسکینی میده. نام اسم خدا، یعنی اسم تنهای خدا رو بردن، همینم مسکنه. یا رب یا الله میگه ولی حواست جای دیگه است، نماز میخوانی، ذکر میگی، قرآن تلاوت، ولی زبانت مشغوله. یعنی همون اسم هم اثر داره.
اثر
همون اسم مسکن دوا، حالت دوا داره. حالا نمیخوام این جمله رو بله. خیلی بحث بکنیم، ولی چی شفا میده؟ چون عربی شفا صحیح شفاه، حالا ما فارسی میگیم شفا، در عربی شفا یعنی لب پرتگاه. و ذکره شفا یعنی یاد خدا، توجه خدا شفا میده. اگر زبان خالی اسمشو بیاری دواه، ولی اگر توجه قلبی یعنی قلبت، همین که شما متوجه خدا میشی خودتو فراموش میکنی، همین مبدا خمه خوبی هاست،
همون ذکر اللهی که تطمئن القلوب.
بله بله بله. ولی یعنی ذکر شفا میده نه اسم. اسم یعنی فقط زبان بگه، لفظ بگه، ولی ذکر یعنی توجه قلبی، دلت متوجه خدا میشه، همین این شفاه. این که آدم خودشو فراموش میکنه، یاد خدا میکنه، و یاد خدا همه چیز هست. یا مثلا در این آیه مبارکه میفرماد فذکرونی اذکرکم، خیلی زیباست. اگر به شما بگن آیه شریعتی امام زمان سلام الله علیه در فلان جلسه شما رو یاد کردن، من همینجا عرض بکنم واقعا چه در سفرهایی که رفتم چه مجالسی که رفتیم واقعا از اجرای خوب شما زیاد تشکر میکردن، و خیلی هم که مستقیم نمیتونستم با شما تماس بگیرم به بنده رو واسطه قرار دادن که سلام همه دوستداران
سلامت باشیم،
باید امانت داری بکنیم سلام مجری که واقعا با ادب با اخلاق و عمدتا وقت رو در اختیار کارشناس میگذارید، واقعا تشکر ویژه دارم واقعا از شما و همه عزیزانی که این برنامه رو خلاصه تنظیم میکنن. این که اگر امام زمان سلام الله علیه من شما رو یاد کردم، واقعا آدم پر در میاره،
آدم بزرگ میشه،
چقدر بر. اصلا روحش زنده میشه. این آیه مبارکه خدای متعال میفرماد که شما بندگان من یاد کنید، من خدا شما رو یاد میکنه، خدای امام زمان ما رو یاد میکنه. در حدیث قدسی است یبن آدم فذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، یعنی تو در دل خودت و در وجود خودت منو یاد کن. خدای متعال میفرماید من خدا تو رو یاد میکنم. یک بزرگی فرمود بود واقعا این آیه بشارت بزرگیه، منتها ما توجه نداریم. یا خدا یاد بکنه یعنی چی؟ خدا یاد بکنه لطفش، رحمتش، عنایتش، محبتش میریزه به سر اون کسی که قلبش رو در اختیار خدا میگذاره. فذکرونی اذکرکم. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی که واقعا تجسم یاد خدا بودن، چه در نماز چه در غیر نماز، قلبشون زبانشون همش متذکر خدا. ایشون بیان قشنگی داشتن که اگر کسی این حدیث شریف رو خوب درک بکنه که خدای متعال میفرماد انا جلیس و من ذکرنی، انا جلیس و قبلش هم این حدیث در اصول کافیه، حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام به خدای متعال عرض کرد که بار پروردگارا ابعیدون انت فا اونادیک ام قریبون فا اوناجیک. ندا مال افرادی هستن که دورن، بلند صدا میزنه که آی فلانی. نجوا خیلی نزدیکن، در گوشی. به خدای متعال عرض کرد بار پروردگارا تو دوری، من بلند صدا بزنم، داد بزنم. مثلا حالا آداب دعا رو عرض میکنیم که آدم بلند دعا بخونه، آرام دعا بخونه، این خودش یکی از آداب دعا هست. داد بزنیم یا رب یا الله، بعضی تو مجالس هم میگن آی داد بزن یا الله، مثل که خدا اون بر خیلی دوره.
حالا این حضرت موسی پرسید
بر همین پرسید پرسی. یکی از جوابش آره. بود که ابعیدون انت فاونادیک، داد بزنم یا رب یا الله، تو مثل این که تو کوه داد
میزن. یا نجوا کنم
یا قریبون فاوناجیک. خدای مهربان در پاسخ ایشون فرمود که انا جلیس و من ذکرم، من همنشین کسی هستم که منو یاد میکنه. یعنی به محض اینکه یارب یا الله میگی من در کنارت. این آیه بهجت خیلی جمله فرمودن، این جلیس رو آدم اگه درک بکنه. ببینید ما الان چقدر آرزو داریم خدمت مثلا یک شخصیتی برسیم، ایشون رو درک بکنیم، سر و دست میشکنن که یه لحظه دیدار با یه شخصیت داشته باشن. از خدای بزرگ کی بزرگتره؟ الله اکبر. همه جمال ها زیبایی ها مال اوه. این که شما با قلبت توجه به خدا میکنی همنشین خدا میشی. خیلی آیت الله بهجت این پافشاری داشتن، جلیس و من ذکرنی، من همنشینم ها، همنشینه
کنارت میشه،
کنارتم، جلیسم، جلیس و من ذکرنی. پس اسمه دوا، لفظ خالی دواه، ولی یاد و توجه قلبی خدا. ولی تو نمازم ما حدیث داریم که از نمازهای ما اون مقداری قبول میشه که حضور قلب هست، یعنی توجه هست. ممکنه کسی یک دهم، یک پنجم، یک چهارم کم و زیاد داره از اول نماز تا آخر نماز. هر چقدر حضور قلب داری، توجه دل به خدا میدی، اون مقدار از نمازت قبول، یعنی همنشین خدا هستی. ولی کسی که تو نماز داره معامله میکنه این بر اون ور کارهای دیگه، اون مقدارش جلیس خدا نیست، جلیس اون فکرای خودشه. اینه که فرموده ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقیت خود استخوان و ریشه ای، گر بود فکر تو گل تو گلشنی، ول بود فکر تو هیمه تو گلخنی. بعد میفرماید که و طاعته غنا، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. اونایی که دنبال غنا و بی‌نیازی می‌گردن فقط در پرتو بندگی خداست، طاعت خداست. کسی که فرمان خدا رو می‌بره، خدا یک پرتوی از غنا و بی‌نیازی به او می‌چشونه که واقعاً آزاده. بند خداست. کسی که بند خدا بود از همه بندها آزاده.
آزاده.
خیلی خوشه. حالا اینا واقعاً چشیدنیه. کسی واقعاً بچشه می‌فهمه که
چه چیزی باشه.
نمی‌خوام تو اینا حالا یه مقدارم معطل شدیم. بحث اصلیمون می‌خوام بریم تو رجا. خب این جملات رو حضرت می‌فرماید، ای کسی که اسم تو دوا هست، یاد تو توجه تو شفاه و طاعت تو غنای، ارحم من رأس و ماله رجا، رحم بکن، مهربانی بکن به کسی که سرمایه او امید به توه. این خیلی پیام بلندیه، یعنی امید ما در همه جا و همه وقت، امیدمون، سرمایه مون، رأس و مال، یعنی سرمایه
تنها چیزی که میتونیم ارائه بکنیم در واقع
مثلا خدا. احسن. سرمایه امیرالمومنین به ما یاد میداد سرمایه‌تون رو عمل داشته باشیم، نمیگن عمل نداشته باشیم، ولی اون سرمایه که بهش توجه داری، اندوخته‌ای که توجه داری، امید به خدای متعال باشه. که این امید خیلی کارسازه.
این امید از کجا باید به وجود بیاد و چه جوری باید تقویت بشه؟
بله، حالا اینا رو
میرسیم بهش. خیلی خوب.
ببینید، یکی از معضلاتی که تو جامعه ما هست که همین بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد، حالت یأس و ناامیدی واقعا خیلی رو از پا در آورده. یعنی برای زندگی آیندهش ناامیده، برای شغلش، ازدواجش، مسکنش، مسائل دنیایی بگیر تا مسائل معنوی، اهل سیر سلوک. یکی از اساتید بزرگ میفرمودن که من با هر کس که نشستم همش در ناامیدی رو میزدم. میگفتن خب بازاریا میگن وضع خوب نیست و وخیم است و راکد است و خیلی سود نکردیم، و با اهل عبادت میشینیم آقا عبادت ها کسلیم، حال نداریم، چنین و چنانه. نمیدونم با اهل سیر و سلوک میشینیم آقا مشکل آدم شدن محال، چنین و چنانه، راه رو میبندن، یعنی سخت میکنن. یکی از دوستان ما از وعاظی که خیلی بهش ارادت دارم میفهمیدم، من رفتم یک مجلسی برای روزه، دم در یه بچه صابخونه، بچه‌ای داشت 4-5 ساله، آمد با یک لطافتی گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت دعا کن من آدم بشم. گفت من خنده کردم، گفتم میگن آدم شدن محاله. گفت شما رو نمیگم، خودم رو میگم. بچه زبان بسته مفهوم کلامش رو متوجه نمیشد. یعنی ما این آدم شدن محاله رو هی دادیم تو زبانها که راه رو ببندیم. نه، ما روایاتی داریم که اصلا در وجود ما آدمیت هست، فطرت صاف و پاک هست. این غبارها رو باید پاک بکنیم، سخت نکنیم راه خدا رو، سخت نکنیم راه سیر و سلوک رو. همچنین هر قشری که فرمود من رسیدم همش راه رو میبستن. این یأس و ناامیدی گناه خیلی بزرگیه. وقتی میدونید تمام افسردگی ها، پژمردگی ها، کدورت ها، ناراحتی ها مال یأس و ناامیدیه.
همش احساس میکنه تو بنبست قرار
داره. و خودکشی هایی که در دنیا اتفاق میفته که خوشبختانه در مملکت ما کمتره به خاطر مسائل مذهبی و دینی و تربیتی. ولی بیرون از ایران واقعا خودکشی خیلی زیاده، مخصوصا در مجامعی که دین خیلی کارایی در اونجا براشون نداشته. خیلی راحت به بنبست که میرسه خودکشی میکنه. یکی از راکردها اینه که ببینیم که در قرآن و روایات ما چقدر درباره ناامیدی تاکید شده که بزرگترین گناه ها در حد کفر به خداست، که هیچ وقت ناامید نم. اصلا کسی که خدا داره هیچ ناامیدی مفهوم نداره براش، نباید. یک عبارت خیلی زیبایی، خیلی من از این عبارت دیروز تا حالا منو جلب کرده، یعنی دل منو حال داده، عبارت از دعای ابو حمزه سومالی هست از امام سجاد علیه السلام. بنده میخوام عرض بکنم اگر ما هیچ معجزه ای از امام سجاد علیه السلام نداشته باشیم مگر همین دعای ابو حمزه، برای اعجاز کافیه، برای اینکه ایمان بیاریم به امام چهارم همین کافیه.
خب
امام سجاد سلام الله علیه میفرماد که خدایا لو قرنتنی بالاسفاد و و منعتنی سیبک من بین الاشهاد و دللت على فضائه عیون العباد و امرت بی الانار و حلت بینی و بین الابرار ما قطعت و رجای منک ولا صرفت و تعمیلی للعفو عنک ولا خرج حبک من قلب.
حد بالای امید
واقعا ای کاش من عرض میکردم همه بینندگی منو این لطافت عربی رو من حالا ترجمه میکنم، این لطافتی که تو این عربی ها هست و دلو از جا میکنه که امام سجاد چجور راه رو باز میکنه، چجور راه امید رو محکم میکنه، یعنی در بحرانی ترین و سخت ترین شرایط میگه من امیدم از تو قطع نمیشه. مقدمه این دو اینه عرضه میداره بار پروردگارا اگر منو در روز قیامت در غل و زنجیر کنی که مجرمه ها رو در غل و زنجیر میکنه، لو قرنتنی بالاسفاد با غل و زنجیر منو ببنده و منعت سیب و منعتنی سیبک من بین الاشهاد در جمع همه مردم لطف و عطایت رو از من منع بکنی و عیبهای من رو هم مفتزه کنی در حضور همه افتضاح هم بکنی، همه عیبهای من هم به مردم و خلاق نشون بدی. این در واقع حالات ماها رو داره میگه، بله. ولی خودشون که امام معصومه چون از زبان بقی همه عالم داره صحبت میکنه. و امر تبی الانار دست آخرم حکم آتش جهنم ببریدش تو با قل و زنجیر و عیبهای فراوان ببریدش تو آتش جهنم و حلت بینی و بین الابرار بین من و نیکها حائل بشی و حائل بشی ما قطعت و رجای منک من امیدم رو از تو قطع نمی کنم، یعنی جهنمی قطعی هم بشم برای قول و زنجیر ما قطعت و رجای خدایا من دلم به تو متعلق من امیدم از تو قطع نمی شه و ما صرفت و تعمیلی للعفو عنک یعنی آرزوی بخشیدن تو رو از دلم بیرون نمی کنم، بازم امید دارم که منو ببخشی. یه حدیث زیبایی که از دوستان میخوان، البته هنوز من پیدا نکردم، میگفت یه کسی رو میفرستن به طرف جهنم، عم میشه ببرش جهنم، میبینن دوان دوان به طرف جهنم میره، خدای متعال میفرماید نگاش تو چرا طرف جهنم آدم نباید دوان دوان بره، طرف بهش خوبه.
بله.
عرض میکنه بال پروردگار من یه عمری حرفتو گوش ندادم، حالا حرفتو میخوام گوش بدم، خدا میفرماید برش گردون.
صدام زرنگم خیلی زرنگ.
در هر صورت حضرت سجاد علیه السلام میفرماید در بحرانی ترین شرایط حتی محکومیت قطعی به طرف جهنم خدای من امیدم از تو قطع نمی کنم و آرزوی عفو رو منصرف نمیشم و این جمله آخرشم خیلی ولا خرج حبک من قلبی با همه اینها محبت تو از دل من بیرون
نمیره،
دوست دارم.
خواهش این سطح معرفتشون رو نشون میده دیگه، یعنی ماها فکر میکنم هنوز اونجوری که باید و شاید خدا رو نشنه.
حتما همینجوره، حتما همینجوره،
چون وقتی به نومیدی و یأس و
یأس میرسه. آره، این که حضرت عرضه میداره در سخت‌ترین شرایط من دوست دارم، محبت تو از دل من بیرون نمیره، من دوست دارم. اگه نظرتون باشه هفته قبل یه حدیث خوندم،
آه خیلی خوب بود. بله. اون یه بار دیگه اگه بله.
خیلی از عزیزان پیامک دادن گفتن این حدیث شما عشق ما رو در آورد.
بله.
ما نمیدونستیم این حدیث های زیبا، این که خدای متعال میفرماید که یبن آدم به حق که علی انی احبک، فرزند آدم به حق که تو به من داری من دوستت دارم، خدا بگه من دوستت دارم، خیلی زیباست. بعد میفرماید به حق که من به تو دارم. اون جمله اولم عجیبه که ما به خدا در واقع حقی نداریم،
از باب تفضل
لطفه واقعا، ما هر چی داریم مال اوه، ولی باز حق ایجاد کرد، ولی من کمت نمیگذارم، دوست دارم، به حقی که من به تو دارم تو هم من دوست بدار. پس این اشاره به اینه که ما در هر صورت محبتمون از خدا زائل نشه، کنده نشه، امیدمون قطع نشه. اگر این نور امید در دل تابنده باشه و بتابه، هیچ وقت بشر به بنبست نمیرسه.
همینطور.
هیچ وقت به بنبست نمیرسه. اصلا بنبست معنا نداره. بنبست مال اونیست که خدا ندارن. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم.
به فرقی باید بین اون و باشه در.
همینطوره. کافر که خدا نداره چرا زود به بنبست میرسه؟ ناامید میشه یا دست به خودکشی میزنه یا تو آتش. مثلا جهنم به یک معنا، جهنم واقعیت داره ولی به یک معنا بی خدا بودنه. کسی که خدا نداره تو جهنمه، کسی که خدا داره انا جلیس و من زکی، اصلا آتش معنا نداره، جهنم معنا نداره. یه ذره با خدا انسان بتونه حال بکنه، ارتباط برقرار کنه، خیلی شیرین میشه، خیلی شیرین میشه.
بسیار خوب آقا، بسیار متشکرم، مستفید شدیم از بیانات تون آقای فرحزاد. بریم به تلاوت آیات کلام وحی برسیم. صفحه 449 مصحف شریف، آیات مبارک سوره صافات، آیات 77 تا 102 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما. از شهر قم ما خدمتون هستیم، انشاءالله نائب زیاره همتون خواهیم بود. قرآن رو هم از حرم حضرت معصومه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خواهش میکنم بفهم.
محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعتي لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. هفته گذشته ما وجه فرهزادی قراری گذاشتیم، در واقعشون با همه ما قرار گذاشتن، که بعد از تلاوت آیات کلام و یک نکته در مورد بهترین ذکر که موزه که صلوات باشه ایشون برامون بگن و انشاءالله نکته قرآنی.
بله، فرمایش زیبایی از امام عسکری علیه السلام نقل شده. حضرت میفرمان انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام عسکری علیه السلام فرمود که چرا خدای متعال حضرت ابراهیم رو خلیل و دوست خودش انتخاب کرد. میفرمد به خاطر اینکه این قید کثرت یادمون نره. نمیفرمد لسلاته، لکثرت سلاته. برای اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از آدابش این بود که زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستاد، چون واقعا لا حبیب الا هو و اهله، محبوب واقعی خدا پیغمبر است و آل پیغمبر، و هر کس به اینها نزدیکتر باشه قطعاً مقرب‌تره. و لذا فرمود به خاطر کثرت صلوات بر پیامبر و آل پیامبر خدای متعال او را خلیل خودش انتخاب.
خیلی خوب. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم. یک سوال پیش روی من هست که میخوام از منظرتون بپرسم.
در این آیاتی که تلاوت شد همون اوائل صفحه، این آیه شریفه هست که خدای متعال میفرمد و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. بعد از اینکه داستان حضرت نوح علیه السلام رو بیان میفرمد، بعد میفرمد که همانا از شیعیان نوح پیغمبر و پیروان نوح پیغمبر ابراهیم خلیل علیه السلامه. چرا ابراهیم از شیعیان او شد؟ چون قلب سلیم ارائه داد و شد شیعه. یکی دو نکته در این آیه هست. یکی این که در روایات ما هست که کلمه شیعه گوارای وجود شما شیعه ها باشه. بعضی ها فکر میکنن کلمه شیعه خودمون ابداع کردیم یا در آوردیم. حضرت صادق علیه السلام بودن گواراتون باشه. در قرآن کلمه شیعه آمده، همونجوری که اینجا خدای متعال میفرماید حضرت ابراهیم شیعه نوح پیغمبر بوده. یا حضرت موسی علیه السلام دربارش داریم که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، یعنی پیرو حضرت موسی علیه السلام استغاثه کرد از موسی کلیم الله بر دشمنی که بیاد بر او غلبه کنه. که این کلمه شیعه کلمه قرآنیه و مورد تأیید هست. و نکته دیگه ای که در این آیه مبارکه در روایات ما بیان شده اینه که حضرت ابراهیم علی نبی نوالی ولی اسلام خدای متعال عالم ملکوت و بالا رو بهش نشان داد. 14 نور فوق العاده دید، نورهای خیلی فراوان و پردرخشش. از خدای متعال پرسید این نورها چیه؟ خطاب شد این نور اول نور پیغمبر خداست، نور دوم مولا امیرونین حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین بقیه امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین. 14 معصوم رو به حضرت ابراهیم معرفی فرمود خدای متعال. اطراف این 14 نور فوق‌العاده انوار ستاره و انوار ضعیف‌تر مشاهده کرد. سوال کرد بار پروردگار این انوار فراوانی که می‌بینم چیه؟ خطاب شد اینا شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان پیغمبر و شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستند. اینجا بود که حضرت ابراهیم علیه السلام دست به دعا برداشت، اللهم اجعلنی من شیعت علی علیه السلام. که تو روایات ما هم هست که مقام شیعه خیلی مقام بلندیه. شیعه کسی که پیرو باشه، تابع باشه، مثل سلمان ها، ابوذر ها، بقیه که افت و خیز دارن اینا دوستان اهل بیتن، موالیان هستن. تعبیر به موالی به معنی عام شد، اومده اسم شیعه به همه. ولی شیعه روایی که مثل این روایات بیان کرده، اونایی که هم تابع محضن، پیرو محضن. ولذا حضرت ابراهیم علیه السلام افتخارش اینه که دعا کرد خدای من از شیعیان مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده و خدا هم دعاشو مستجاب کرد. قلب سلیم به او مرحمت کرده و این مقام رو پیدا کرده که از شیعیان مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله ما هم جزء شیعیان باشیم ان شاء الله. من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزم در صدا و سیمای مرکز قم که همکاری کردن و دست به دست هم دادن تا برنامه سمت خدا از شهر مقدس قم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بشه. و تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستان عزیزی که پیامک برامو ارسال میکنن، ایمیل ارسال میکنن و سوالاتشون رو مطرح میکنن. سوالات دوستان عزیزمون همه دست به دست هم میده و یک موضوعی رو در واقع ایجاد میکنه که مثلا میشه موضوع دوشنبه های ما با موضوع رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت. اما این سوالی که توجه ما رو جلب کرد در مورد جلسه هفته گذشته ماست. جای فرحزاد،
بله،
سلام و احوالپرسی کردن، گفتن هفته پیش بحث دعای حاجی فرحزاد بسیار بسیار روحانی و دلنشین بود. اول از ایشان فراوان تشکر میکنم و دوم خواهش میکنم بفرمایید اون نمازی که اون هفته فرمودید بعد از نماز عشا میخونیم به نام نماز بطیره که ظاهرا ربطی به نماز شب داشت، اون رو به زحمت توضیح بدید که ما هم فرمودید که میتونیم به نیت نماز شب بخونیم، توضیح کامل بفرمایید و اگه میشد یک جلسه برای نماز شب اختصاص بدید بسیار بسیار سپاسگزار میشیم. حالا نکات حاجی فرحزاد رو بشنویم، ان شاء الله ببینیم به کجا خواهیم رسید.
بله، منم واقعا تشکر ویژه دارم با اینکه چون بار اول بود با رفقا خیلی شوخی میکنن که ما رو به سمت خدا کشوندن، نمیدونستم اینقدر بازتاب داره، یعنی ریزترین مسائل رو به دقت.
خدا الحمدلله بیننده‌های ما رصد میکنن نکته به نکته.
همین جوره واقعا. من پیامکایی که فشرده شو دیدم بعضیا رو، ریزترین جملاتی که کم و زیاد میشه تذکر
بده.
یعنی من از شما و همه عزیزان تشکر ویژه دارم که واقعا پیگیری میکنم مباحث. حتی من منبر میرم اینقدر پیگیری نمیشه.
بله.
یعنی با اینکه چهره به چهره است، ولی تو خونه ها میست که قلم کاغذ است یا مراجعه میکنن دقیق ریزکاری ها رو رصد میکنن. راجع به نماز شب، ببینید بنده عرضم اینه که نماز شب رو الان از هر کس بپرسی میگه خب 11 رکعته، 8 رکعت نماز نافله شبه، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، در نماز وتر 300 بار باید العفو بگی، 7 مرتبه هازا مقام العائز بک من النار، 40 تا مؤمن دعا بکنی، 70 بار استغفار بکنید. یعنی برای افرادی که تازه میخوان به نماز شب آشنا بشن یک چیز وحشتناک یا سنگین جلوه میکنه. بنده در زمین اینایی که اینطور نماز شب میخونن بخونن، کاملتر هم کنن. حتی ما بزرگانی داشتیم در نماز شب دعای ابو حمزه میخوندن، ما اونا رو نمیخوام تنزل بدیم، ولی عرضم اینه که نماز شب رو یک جوری ارائه بدیم که ابتدایی ترین افراد بتونن خورده خورده با نماز شب آشنا بشن، پله پله بیان بالا
و ثوابش بهرمند بشن.
و ثوابش بهرمند بشن. اولا نماز شب و نافله ها رو انسان میتونه نشسته بخونه، تو راه بخونه. البته اونایی که براشون سخته، اونایی که ایستاده بخونن خیلی فضیلتش بده، حتی تو راه میتونن بخونن. همه فقهای ما فتوا دادن. و نماز شب وقتش از نیمه شب هست تا اذان صبح، و اگر کسی خواب مان میتونه بعد غذاشو به جا بیاره. و کاملش همین است که عرض کردم، اگر کسی نتونست 11 رکعت، میتونه اون 3 رکعت آخر رو بخونه. اینه گل نماز شب،
نماز شب و وتر.
نماز شب و وتر، اون 3 رکعت آخر رو. خیلی از آقایون هستن وقت نمیکنن یا خسته، همون 3 رکعت آخر رو میکنن. باز اگر نتونستن اون 3 رکعت آخر رو بخونن، اون نماز وتر که نماز اصلی است اون رو بخونن. اینه که در نماز وتر فرمودن 300 تا الف بگید، 70، اینا مستحبه، در مستحبه، یعنی بهتره، چاشنی این نمازه. و الا شما در نماز شب، در نماز بعد یه ربنا آتنا هم بگی کافیه.
کافی.
یک اللهم مغفر هم بگی کافیه، استغفرالله هم بگی کافیه. متوجه؟ اینا نورانیتشو بیشتر میکنه. سنگین نکنیم بعضی از اعمال رو که طرف وحشت بکنه انجام نده.
و از اون فیض عظیم خود رو
محروم بکنه. همین که بلند میشه، اصلا مستحب، میدونید کلمه واژه مستحب از محبته. توجه مستحب یعنی طلب محبت، دنبال محبت. مستحب خیلی تو روایات، ببینید تو بعضی روایات داریم که بعضی ها برای نماز شب بلند میشن. الان هم خب ماه ایام پاییز هست و زمستان، شبها بلند هست و زمین بهتر فراهمه برای سحرخیزی. تو روایت دیدم که بعضیا برای نماز شب بلند میشن و میرن وضو میگیرن، خدای متعال به ملائکه مباهات میکنه، میگه ملائکه من این بنده، من بلند شده برای کاری که برای واجب نکردم. خیلی اصلا نماز صبح بلند نمیشن یا اهمیت نمیدن، این برای نماز مستحبی بلند شده، اعلان محبت میکنه، من دوستت دارم، او من دوست داره، من دوستش دارم. یعنی تب براش میزنن تو آسمان ها. اگر کسی نتونست اون یک رکعت آخر رو بخونه، اگر اون رو هم نتونست یا خواب مان یا نمیتونه بلند شه، یک نماز شب کوچولویی به نام وتیره که تسخیر همون وتره.
بله.
که در واقع همون نافله عشا هست که این رو زیاد سوال کردن. همون نافله عشا برای کسانی که نمیتونن و خواب میمونن یا مشکلاتی دارن، یک نماز شب کوچولویی از همین نافله عشا که نماز شب کوچولو شروع کنن و پله پله قدم به قدم ان شاء الله برن بالاتر.
خب چجوری باید بخونن جو؟
نافله عشا مثل نماز صبح منتها نشسته است.
بعد از نماز
عشا.
خب
و این یک رکعت رو خدا گذاشته که 51 رکعت کامل بشه، چون اگر این دو رکعت نباشه نمازهای ما میشه 50 رکعت. 17 رکعتش که واجبه.
بله.
34 رکعت هم باید کنارش قرار بدیم، میشه 51 رکعت. تو روایات ما هست که این دو رکعت رو خدا یه رکعت حساب میکنه، چون نشسته نصف ایستاده است. آره. که 51 رکعت کامل بشه، این یکی رو شروع کنن، این نماز شب کوچولو رو پله پله برن بالاتر.
خب دو رکعت به کیفیت نماز صبح،
مثل نماز صبح مثلا نشسته
چیزی نداره،
نه خیر ذکر خاصی نداره، همین مثل نماز صبح. البته تو بعضی روایات هست سوره های مفصل تر بخونن، حالا سوره هاش یادم نیست یا سوره واقعه بهتره. ولی هم یه قول و الله، هم دو قول و الله، رکوع سجده، دو رکعت نشسته.
بسیار خوب، خیلی خوب.
و این نکته هم عرض بکنم، در مسافرت هم ساقط نمیشه. میدونید در مسافرت نمازهای 4 رکعتی مثل ظهر و عصر نافله هاش ساقط میشه، ولی این نماز در مسافرت هم مستحب است.
بسیار خوب. و گفتن که همین نوافل نقصان نمازهای واجب ما هست. بله بسیار خوب. یه نکته‌ای رو هفته گذشته شما اشاره کردی، حالا انشاءالله نماز رو به تعداد دوستان بخونن و ما رو دعا بکنن و همه بر بچه سمت خدا رو و همونهایی که التماس دعا گفتند، در مورد بحث دعا به زبان فارسی در نماز سوالاتی مطرح شد که من میخوام که یه توضیح کاملی هم در مورد اون مسئله هفته گذشته بفرمایید و انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم.
بله، عرضم بزرگتون بنده هست کردم که هفته گذشته به هر زبانی در همه حالات آدم میتونه با خدا صحبت بکنه. بعضی از بزرگان فرمودن تو رخت و خوابم با خدا نجوا بکن، خوبه با خدا انس بگیر، خود این یاد خداست، توجه به خداست، شما رو از غیر خدا غافل میکنه، این خیلی زیباست. و عرض کردیم که انسان در نماز هم میتونه با خدا صحبت بکنه، البته به رساله مراجعه شده، اکثر فقها میگن میشه در قنوت میتونه انسان با خدا فارسی صحبت کنه، بعضیا مثل مرحوم آیت الله فاضل لنگ احتیاط واجب میکنن که به عربی باشه، ولی بعضی از عزیزان اشتباهاً به اصطلاح براشون جا افتاده که در نماز به اصطلاح نمیشه نماز فارسی خوند.
آره این شایبه پیش اومده بود در بعضی از
بندهامون که یه وقت فکر نکنن که نماز رو میشه به فارسی خوند، نه نماز رو باید به عربی خوند. در قنوت نماز در موقع دعاش میشه انسان، اکثر فقهای ما نظرشون اینه که میشه فارسی هم با خدا نجوا کرد و صحبت کرد، خدا من بیامرز، خدا لطف دنیا آخرت رو شامل حال من بکن، این عیب نداره.
بسیار.
ولی نه اینکه نماز رو به هیچ وجه نمیشه غیر عربی خوند.
فقط در قنوت اونم باز
بله، در غیر قنوت
اختلاف فتوا وجود داره که انشاءالله دوستان به رساله های مرجع تقلیدشون مراجعه بکنن و حکم مرجعشون رو جویا بشن و مطلع بشن. ما با موضوع رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت علیهم السلام در محضر آقای فرحزاد هستیم. در این دقایق باقی مونده از برنامه سمت خدای امروز من میخوام که آقای جنبندی داشته باشن از بحث امروز رو.
بله.
انشاءالله که
حالا بحث بکنن. امروز خیلی از مطالب دیگه هم آماده کرده بودم، باقی ماند میگذاریم انشاءالله برای هفته آینده. ولی یه حدیث بسیار زیبای اون هفته خواندم که وقت تمام شد و نشد که بیشتر توضیح بدیم. این که عرض کردم که درهای بهشت رو یک بزرگواری شهر میدادن به کسی، از پای منبر گفت که آقا این درهایی که شما شهر دادی، این درها برای ما در نمیشه، یه دری باز کن که همه مون بتونیم از اون در وارد بشیم. و اون بزرگوار فرمودن که من به سفینة البحار مراجعه کردم، انگشت انداختم، کلمه باب اومد و این حدیث شریف الا ان الحسین باب من ابواب الجنه، همانا امام حسین دری از درهای بهشته، هر کس با او عناد ببرزه، یعنی اگر عناد نداشته باشه رحمت خدا او رو میگیره. یعنی همینقدر که عناد نداشته باشی، درگیر نشی، مقابله نکنی، بغض نکنی، ممکنه که رحمت و لطف خدا، ولی کسی که معانده میکنه، عناد میبرزه، مقابله میکنه، نه بهشت نمیره، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه. و این جملات خیلی زیبا بود برای من که در این حدیث شریف هست که پیغمبر خدا فرمود که بالحسین تسعدون و بهی تشبثون.
یعنی چی؟
یعنی به وسیله امام حسین سعادتمند میشید، سعادت شما در گروه اینه که تو این کشتی برید، باید پیوند بزنیم با امام حسین، بریم طرف امام حسین، راه امام حسین، رفتار امام حسین، پیام‌های امام حسین. بالحسین تسعدون و بهی تشبثون، به امام حسین وابسته کنید خودتون رو. تشبث هر تعلقی رو میگن، یعنی پایین تر از تمسکه. تمسک اینه که آدم با همه وجودش به یه چیزی بچسبه، اعتصام که ما در فارسی میگیم چنگ زدن یا تمسک کردن. ولی تشبث فراگیره، یعنی در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد،
گره بزنیم،
گره بزنیم با قلبمون، با دلمون، با ذهنمون، با کارهامون، با رفتارهامون، با یا حسین گفتنهامون. مثل این که مسئله هست میگن الغریق یتشبث و به کل هشیش، کسی که غرق شده هر چیزی که دستش بیاد میگیره،
هر چیزی متوسط
شده، هر چیزی که او رو از غرق شدن نجات بده. ما در گردابهای گناه، معصیت، ظلمت ها غرق شدیم، امام حسین آمده برای دستگیری. هر کسی از هر حیله ای، از راهی که بلده، با امام حسین رابطه برقرار کنه. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه استادی داشتن، مرحوم آیت الله کمپانی، که به ایشون خیلی ارادت ویژه داشتن که زیارت عاشورا رو با صد در صد سلام می‌خوندن. مرحوم آیت الله بهجت نقل فرموده بودن که این استاد بزرگوارشون پنج شنبه ها روزه داشتن، مجلس روزه رو خیلی جدی بگیریم. واقعا انوار الهی اونجا میتابه. خیلی تو این مجلس زیر رو شدن. مظهر یا مبدل است یا ته بلسنات. یکی از جاهای تشبث به امام حسین همین مجلس روزه است. مجلس وعظ امام حسین علیه السلام. مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علیه ایشون کفش‌های عزادارا رو جفت می‌کردن و خودشون چای می‌ریختن و پذیرایی می‌کردن. شما تصور بفرمایید یک شخصیتی که شاگردش آیت الله بهجت بوده، آیت الله میلانی بوده، خیلی بزرگان بودن، فیلسوف بوده، در حد مرجع بوده، پیرمرد، استاد حوزه، بزرگ حوزه، بهشون میگفتن آقا شاگردای شما هستن، بچه های شما هستن، اونا کف جفت میکنن، اونا میفهمدن مجلس امام حسینه، حسابش جداست. من میخوام به عنوان خدمتگزار، به عنوان خدمتگزار ثبت بشه نام من که منم کفشای عزادارای امام حسین جفت کردم، منم به عزادارای امام حسین خدمت کردم، محبت کردم. یکی از شاگردای مرحوم کمپانی که آیت الله میلانی رضوان الله تعالی، مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی که بنده یادم هست قبل از انقلاب ایشون فوت کردن،
ایشون از شاگردان مرحوم کمپانی
از شاگردان مرحوم آیت الله کمپانی بودن و مرجع تقلید عام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. هر کس از ایشون سوال میکرد از کی تقلید کنن، ایشون میتونن اعلم آیت الله میلانی هستن، یعنی شبه اعلمیت در ایشون. مرحوم آیت الله میلانی کتابی دارن فضائل خمسه، فضائل پنجتن رو جمع آوری کردن که در مقدمش میگه که آیت الله کمپانی فرموده بودن که امید من، با اینکه ایشون درس فقه و اصول و فلسفه و مباحث مخت، امید من به دیوان شعری است که درباره اهل بیت سرودم. هم دیوان عربی دارن هم فارسی و واقعا اشعار زیبا که من همینجا توصیه میکنم مدهای عزیز از دیوان ایشون که یک عالم فریخته سروده استفاده بکنم. یک خاطره خیلی زیبایی است از مرحوم آیت الله میلانی اگه وقت است.
ما کمتر از 3 دقیقه شد.
بله. من فشرده عرض میکنم. مرحوم آیت الله میلانی خیلی ولایی بودن. شاگردی داشتن که از وعاظ مشهد بوده. یک موقعی شاگرد ایشون میگه که آقا استادمون آیت الله میلانی که مقام معظم رهبری هم مشهد بودن دست ایشون میرفتن، آیت الله میلانی، استادمون آیت الله میلانی فرمودن که فلانی شما که تو هیئت ها میره برای سخنرانی چند تا از این جوانای عاشق امام حسین برای من بیار، منم نمیدونستم چه کار داره.
خب
بعضی هستن خیلی خالصن، واقعا من به حال اونا غبطه میخورم، با یه نیت صافی میاد خدمت میکنه، سینه میزنه، اش میریزه، هیچ روریا توش نیست، یعنی صدق محض. ایشون فرمودن چند تا از اینا بیار برای من. ایشون هم فرمودن من تو این هیئت ها گشتم، یه 10-15 تا از این جوانایی که خیلی عشق و اخلاص دارن پیدا کردم، بردم منزل آیت الله میلانی مرجع تحلیل. آقا تو اندرونی بودن، به آقا خبر دادن که فلانی که فرموده بودی چند تا از این جوانای مخلص آورده، چی کار داری؟ ایشون فرمودن یکی یکی بیان تو، اولی بیاد برگرده، دومی یکی یکی. میفرمد جوان اولی رفت داخل اندرونی خدمت آقا، آمد بیرون، دم چشمش تر اشکالود است. این آقای واعظ تعجب کرد. نفر دوم رفت، جوان سوم، هر کدوم که میرفتن با چشم اشکالود برمیگشتن. ایشون میگه خب من شاگرد آقا بودم، با آقا محرم بودم، اجازه گرفتم خدا من برم ببینم چه خبره تو اتاق. در مدت کوتاه اشک کسی رو در بیاری. دیدم آیت الله میلانی انتهای اتاق نشستن و بخچه کنارشون کفن خودشون بوده. جوانی که وارد میشه از خب با فاصله مینشینه، میفرمم بیا جلوتر. خجالت میگه، میفهمن نه بیا جلوتر، بیا جلوتر. زانو به زانو آقا میرسه با یک حالت خیلی دلشکستگی به ایشون میفرمودن که شما امام حسین رو دوست داری؟ میگفت بله آقا جان. خیلی دوست داری؟ آقا جان بله خیلی دوست دارم. عاشق امام حسینی؟ 3-4 بار این جمله رو تکرار میکردن، عشق این جوان در میومد. آقا مگه میشه من، مگه میشه عشق نکنم، مگه میشه امام حسین دوست نکنم؟ به محض اینکه عشقش جاری میشد میگفت عشق تو بیار به این کفن من بمال که آقا امام حسین علیه السلام از من شفاعت کنه. یعنی امید یک مرجع بزرگ. میگه من به ایشون عرض کردم آقا شما خودتون سیدید، مرجعید، آیت اللهید. فرمود فلانه ما یک حسین فاطمه کسی دیگه رو نداریم مگر امام حسین دست ما رو بگیره و امید ما به برکاتی است که در خانه ما بل حسین تسعدون بهی تشبتون. واقعا آقای شریعتی عزیزم، امید ما به دستگیری امام حسینه، نه ما اولیای خدا کملین عالم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای فرزاد خیلی استفاده کردیم، ان شاء الله خودش رو حفظ بکنه.
سلامت باشید.
انشاءالله فردا با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. وقت برنامه‌مون تموم شده، نائب وزیر همتون در شهر مقدس قم خواهم بود. مرادای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره به اتفاق فرساد عزیز از محضرتون مرخص میشیم. انشاءالله دستمون از دامن اهل بیت در دو دنیا کوتاه نباشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجم متشکرم.
وبقي الليل والنهار ولم جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين.